دست خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبری، سی شهریور 98، مبحث لازره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبه نستعین انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی اعدائه اجمعین و الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که در زمانهای قدیم گاهی اوقات مطلبی رو که از یک مصدر میخواستن نقل کنن الزاماً مستقیم به اون مصدر مراجعه نکرده بودن، با واسطه نقل یک سری مصادر متوسطی که این مصادر متوسط مطلب رو از اون مصدر اصلی نقل کردن، این مصدر رو، این روایت رو نقل کردن. عرض کنم خدمت شما به تناسب عرض کردم گاهی اوقات مؤلفین به یک مصدر مراجعه میکردن، با توجه به اون مصدر روایاتی رو که از یک مصدر، یک منبعی اون مصدر اخذ کرده اخذ میکردن و سند خودشون رو جایگزین میکردن. من جمله به روایت‌های ثواب الاعمال و کامل الزیارات عرض کردم. در ثواب الاعمال باب زیارت الحسین، باب منم اسم باب چیه دقیق، باب ثواب زیارت منظار الحسین علیه السلام، از روایت اول ثواب الاعمال، این روایت اولشه. شما ملاحظه بفرمایید، به ترتیب همین روایات در کامل زیارات هست. حالا این روایت اولش و دومش نه؟
این اول از
اول. خب دومش در کامل زیارات
چیزی شده؟ به ترتیب نیست، به ترتیب نیست. اون باباش فرق میکنه اسم باباش؟
نه، اونایی که در یک باب قرار دارن ترتیبشون یکیه. یعنی در واقع عرض کنم خدمت شما
اینا به ترتیب ثواب الاعمال دارن، از یکیش اولیش یکی ثواب الاعمال بود،
ولی ترتیب کامل زیاراتش رو
یکیش
نکرد. ترتیبش یکی داره،
دومی 15
15 است، بعد سومیش نه اسبابش فرق داره، ولی از بابهای مختلف در هر باب اون روایتیه که
سومیش
پنجه همین بابه.
آره
چهارمی حالا اینو من فردا خود نسخه خودم رو میارم در مورد صحبت میکنم. حالا من کلیت بحث رو عرض بکنم، حالا این خصوص این ثواب الاعمال رو نسخهشو بیارم از اون نسخه خودم آدرسشو بدم. اون اینه که بحث اینه، خب مرحوم شیخ صدوق مراجعه میکنه به کامل زیارات، میبینه که مثلا مرحوم ابن قولوه یک روایتی رو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی اخذ کرده، طریقی رو که داره استظهارش اینه که این از کتاب احمد محمد ابن عیسی اخذ شده، میاد طریق خودش رو به کتاب احمد محمد ابن عیسی جایگزین این طریق میکنه. این نکته توجه بفرمایید، ادعا این نیست که مثلا کتاب احمد محمد ابن عیسی رو که مرحوم شیخ صدوق به وسیله کتاب ابن قولوی روایت رو ازش اخذ کرده، ایشون فقط با اجازه به او راه داشته، سماع و قرائت و امثال اینها نکرده. نه، ممکنه سماع و قرائت هم کرده باشه، ولی بحث سر اینه که اون موقعی که میخواد این روایت رو از کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی برداره و در کتاب خودش نقل کنه، الزاماً در اون هنگام لازم نیست مراجعه کرده باشه. میگه که قبلا تمام منقولات این کتاب رو مراجعه کردن. فرض کنید در مورد ما الان یک نفری تمام کافی و کتب اربعه رو درس گرفته باشه، ولی موقعی که حالا میخواد نقل کنه در هر نقل مراجعه به کافی نمیکنه، مراجعه میکنه به وسائل، به اعتبار نقل وسائل منقولات کافی رو نقل میکنه. پس اینه، والا این که بگیم الزاما حتما باید با اون کتابی رو که از او به واسطه کتاب های دیگه مطالبی رو نقل میکنه حتما بل اجازات باشه، نه. شاید اینی که تو بعضی از ما تو کتب رجالی ما در شرحال نمیدونم ابن بطس میگه کانه یعلق الاسانید بالاجازات، این بوده که در واقع یک کتاب رو که اصلا ندیده بوده، اصلا سماع قرائتی نداشته، امثال اینا، فقط به اعتبار این که در اجازات اسمش آمده میومده طریق خودش رو با نقلی که از جای دیگه از مثلا مؤلف اون کتاب بوده این دوتا رو با هم دیگه میچسبونده و یک جا قرار میداده، چون یه اشکالی به اون تقریبه ما میکردم شده بود که خب اگر اینجور باشه این با عبارتی که به عنوان نقطه ضعف در مورد بعضی از راویان گفتن کانه یو علقل اسانید بالاجازات، این چجوری جور در میاد؟ کانه یو علقل اسانید، یو علقل کلمه تعلیق یعنی سند رو، قسمتی از اول سند رو حذف میکنن و یک نام رو اول سند قرار میدن. مثلا فرض کنید به اعتبار اینکه من به همه کتابهای احمد محمد ابن عیسی اجازه دارم، به این اعتبار میام یه روایتی رو که از یه طریق به احمد ابن محمد ابن عیسی منتهی شده اون رو عرض کنم خدمت شما، اول سند قرار میدم به این شکل. این به عنوان نقطه ضعف راوی تلقی شده، ولی ما حرفمون این نیست، حرف ما این هست که در جایی که استظهار متعارف و موقع بوده که اخذ از کتاب احمد محمد ابن عیسی شده، یعنی در اولا این حذف هایی که انجام می شده و تعویض سند هایی که انجام می شده فقط نسبت اون کسی که اون آخر سند قرار داده که قرار داده سند نسبت بود، حالا شما به وقت بعدی رو بیاید الان اینم باز رد کنید. ببینید اینجا سند کتاب کامل زیارات این شکلی بوده: ابوالعباس الکوفی عن محمد ابن الحسین عن ابی داوود المسترق عن عبدالله ابن مصفر. تو صواب الاعمال گفته حدثنی محمد ابن الحسن قال حدثنا محمد ابن حسن الصفار عن محمد ابن الحسین. اینجا در واقع طریق ابن قولوی از طریق ابوالعباس کوفی عن محمد ابن حسین هست. اولا طریق مرحوم شیخ صدوق محمد ابن حسن قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن حسینه، مرحوم شیخ صدوق استظهارش این هست که این روایت از کتاب محمد بن حسین گرفته شده و این استظهارش بر پایه یک روش متعارفی بوده که سندهایی که به یک کتاب بوده، این سندها سندهای متکرر و این رو ما بحثش مفصلم تو دیگه روی یک دو تا مقاله من بهش پرداختم که در سندهایی که به یک کتاب بوده، این سندها یک سندهای یک پارچه ای هست. شما فرض کنید کتاب کافی رو اگر نگاه کنید، این کتاب کافی تا محمد ابن احمد ابن یحیای عطار مثلا سندهاش تا اونجا به یک شکله، از محمد ابن احمد ابن یحیای عطار به بعد سند شاخه شاخه میشه. تو کتاب غیبت نعمانی شما نگاه میکنید که مواردی که مثلا حسن ابن محبوب تو سند قرار داره، طریق تا حسن ابن محبوب طریق یک پارچه است، نه از چیز، از مؤلف تا حسن ابن محبوب، از حسن ابن محبوب به بعد سند فرق میگه. این چی شده که سندها تا حسن ابن محبوب از یک نوع یک پارچگی برخوردار هست، از حسن ابن محبوب به بعد پخش میشه؟ یعنی که نه یک اتوبانی هست تا حسن ابن محبوب، به حسن ابن محبوب که میرسه به خیابونهای فرعی میرسه، اون مفترق الطرقه. این علتش اینه که اون طریق اول، اون طریق واحدی که در سندهای متعدد تکرار شده، این طریق به کتابه، که نه از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیای عمران اشعری عکس کرده، یا تو این مثال غیبت نعمانی که عرض کردم از کتاب حسن ابن محبوب عکس کرده، تو کتاب حسن ابن محبوب طرقهای متعدد بوده. یک پارچگی سند تا حسن ابن محبوب به خاطر اینکه اخذ از کتاب حسن ابن محبوب شده بوده. یک همچی حالتی رو در کتب قدما اینها میدیدن و این استظهار این که این از کتاب مثلا محمد ابن حسین اخذ شده. فرض کنید شما تو کامل الزیارات اگر نگاه کنید، کامل الزیارات تا محمد عمده طرقی که به محمد ابن حسین هست میبینید از طریق ابوالعباس کوفیه. ابوالعباس کوفی نوعاً تا محمد ابن حسین قرار گرفته. ایشون استظهارش اینه که این از کتاب محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب عرض شده، طریق خودش رو به محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب جایگزین کرده. دو نکته اینجا میخوام عرض بکنم. یه نکته این که اون محمد ابن حسینی که استظهار این هست که از کتاب او اخذ شده، اینا نویسندگان معروف هستند، در مورد همه اشخاص نیست، اینا نویسندگانی که کتابهاشون کتابهای شناخته شده و معروف هستند، اونجاها رو حذف میکنن، تا اونجا رو تغییر سند میگن. طریق به محمد ابن حسین هم یک طریق متکرر مشهوره، طریق متکرر مشهوره، یعنی یک استظهار عرفی متعارف که در اون موقع انجام می‌شده که این اخذ از کتاب محمد ابن حسین شده است. بنابراین این فرق داره با این که ما به هر در واقع طریقی که معلوم نیست به چه شکلیه، همین که دیدیم یه طریق وجود داره به احمد محمد ابن عیسی، بخوایم طریق احمد محمد ابن عیسی رو سر سند قرار بدیم و امثال
ابن بطه این دوتا نکته رو رعایت
نکرده، نه این دو نکته رو رعایت نکرده. ابن بطه تعلیق اسناد به اجازات رو به این شکل انجام نمیداده، ولی این یک تعلیق، این تعلیق بگه من، یعنی وقتی هم تعویض سندی انجام میگیره، فرض کنید الان مرحوم شیخ صدوق میتونه همینجا محمد ابن حسین رو صدر سند قرار بده، بگه روا محمد ابن الحسین، به اعتبار اینکه کتاب محمد ابن حسین یک کتابی بوده که در اختیار شیخ صدوق بوده، کتاب مشهوری بوده، طریق ابن قولوی به محمد ابن حسین یک طریق شناخته شده بوده و در این جور موارد خب خیلی طبیعی بوده حذف صورت بگیره. من مواردی که تو تهذیب حذف کردن موارد رو چیز کردم، همش همین حالت رو داره. یعنی یک مؤلف معروف جایی هست که سند با او شروع میشه، طریق به این مؤلف معروف هم یک طریق شناخته شده معروف هست، بنابراین در واقع حالا احیانا موارد نادری ممکنه اشتباه کرده باشه، یک نفر رو مؤلف رو با مؤلف دیگه قاطی کرده باشه، هست، اینجور نیست که در انجام این روش و منهج همه جا به درستی عمل شده باشه و هیچ گونه اشتباهی رخ نداده باشه، ولی درصد خیلی بالاش برای یک روش وحدانی یک پارچه صحیح.
کسی که اول سنده من نفهمیدی دلیل نمیشه که این ساب کتاب باشه،
ساب کتابی که من از کتاب او مستقیم عکس کردم، من از کتاب او مستقیم عکس کردم، در واقع ایشون میخواد بگه که به اعتبار این که مرحوم مثلا کلینی از کتاب احمد محمد بن خالد عکس کرده، من احمد محمد بن خالد رو سجد سرد قرار میدم، اعتماد میکنم به نقل کلینی از احمد محمد بن خالد و شهادت کلینی، شهادتی که از روش سندسازیش به دست آوردن، بر این که من هم بگم روا احمد محمد بن خالد و احمد محمد خالد رو مثلا صدر سند قرار بدم.
کتاب مرجع هم کرده باشه؟
نه اینا خیلی شاهد و چاهی نداریم.
نه
کلیتش نه. این نکته رو هم عرض کنم به خصوص در مورد بعضی اشخاص مثل شیخ صدوق، اینها اینا کسایی هستن محدثین برجسته‌ای بودن، چه بسا خیلی از موارد کافیران حفظ باشن، یعنی در واقع این رو سندی که میبینه تو ذهنش هست که اینو تو کافی دیده و امثال اینها، اون موقع مراجعه به کافی ممکن نکرده باشه، ولی کلیت این که این تو کافی هست رو ممکنه در حافظش باشه. البته همینی که مراجعه مستقیم نکرده گاهی اوقات منشه یک سری اشتباهات شده که حالا در جای خودش ما در اون اشتباهاتش هم توضیح دادیم، ولی بحث سری اینه که فرض کنید کتاب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب رو که توی سند شما ملاحظه می فرمایید، اولا کتاب محمد ابن حسین اینجور نیست که در اختیار شیخ صدوق نبوده، نه کتابش در اختیارش بوده، و اینجور نبوده که کتاب محمد ابن حسین رو ایشون سماع و قرائت و اینها نکرده باشه، صرفا یک اجازه عام داشته باشه، نه اون اجازات رو اجازات صرفا نیست، میتونه نسخه ای از اون کتاب رو هم در اختیار داشته باشه و حتی سماع و قرائت هم کرده باشه، ولی بس به اینه که موقعی که میخواسته تو ثواب الاعمال رو وارد کنه الزاماً دلیل نداریم حتما به اون کتاب مراجعه کرده، این مورد کلام ماست.
چرا سماع و قرائت کردنشو مطلقاً میگید؟
میتونه کرده باشه، میتونه کرده باشه، ما حالا نه شرط نیست، نمیخوایم بگیم شرط هست، ولی بحث اینه که این تفاوت داره با یعلق الاسانید و الاجازات رو نمیشه نقض قرار داد، ممکنه تفاوتشون این باشه که اونا مقید بودن که حتما سماع و قرائت میکردن. حالا به خصوص مرد در مورد شخص مرحوم صدوق میگه بسیار حافظ بوده، کتابهای زیادی رو میومده اینا قرائت میکردن، چی میکردن، اون حالتهای خارجی بحث مطالب رو یه به شکل دیگه قرار میده، این کلیت بحث
چی؟ معلم الاسانیده به اجازات و فی فهرست ما رو
حالا اون یه نه حالا اون یه بحثیه نه نه اون یه بحثیه است، این دوتا رو با هم نچسب. خب عرض کنم خدمت شما
جا این بحث اجازه در مورد خود شیخ کلینی هم هست تو کافی؟
بله 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 نموده ایشون هم هست. مثلا فرض کنید ببینید مرحوم کلینی، حالا این که میگیم حتما همه جا مراجعه نمی کرده، گاهی اوقات موارد زیادی هست از وسایل و درجاتشون گرفته و همه جاش هم اسم وسایل و درجات نیست، گاهی اوقات در اخذ از وسایل و درجات اشتباه رخ داده، از یه روایت به روایت دیگه پرش کرده، پرش دو تا مثلا عبارت مشابه بوده، تیکه ای از یه روایت به این روایت چسبیده به علت این که این دو تا عبارت مشابه تو وسایل داره پای سر هم بوده، این رو ادامه روایت قبلی تلقی کرده که مرحوم مجلسی هم در بعضی جا گفته این ظاهرا به بحث درجات مراجعه کرده. یه جایی هست روایتی هست که من توی توضیح الاسناد عبارت مرحوم مجلسی رو آوردم. مرحوم مجلسی میگه این که این عبارت قاطی شده، این ظاهرا ایشون مراجعه به درجات کرده. اصل این فکره توی کلامات مجلسی اولین بار من دیدم و بعدش هم تو مجلسی ثانی علامه مجلسی رحمه الله این به این مطالب اشاره دارن. و عرض میکنم یه سری اشتباهات اینجوری احیانا رخ داده، حالا بعد اشتباهات دیگه که نمیخوام الان تفصیل اون اشتباهات رو بگم، ولی این اشتباهات منشأ میشه که ما بفهمیم که الزاماً مراجعه نمیکرده. تو جلسه قبل اشاره کردم حاجی نوری منقولاتی رو از مثلا خصال شیخ صدوق نقل میکنه، ما میبینیم در خصال نیست، در عمالی شیخ صدوقه. ترتیب روایاتی که در مستدرک الوسائل هست نشون میده که این روایات رو ایشون از کافی، از بهار مرحوم مجلسی اخذ کرده و بهار مرحوم مجلسی رمز خصال که لام بوده جوری درش نوشته شده شبیه رمز لی که رمز عمالی بوده، لام و لی خونده به عمالی نسبت داده، قاطی شده. یا گاهی اوقات اشتباهاتی که تو بهار هست این اشتباهات به وسائل هم به مستدرک هم منتقل شده. اون جاهایی که ما متوجه میشیم اون انتقال اشتباهات بیشتر منشأ کشف این چیزها شده، که اشتباهاتی که تو بهار مثلا فلان راوی رو اشتباه یه نفری فهمیده، همین اشتباه در فهم تو چیز هم منتقل شده توی خامس. مثلا حالا یه نمونه همین از این اشتباهش رو عرض بکنم، من یه موقعی مستدرک رو مراجعه میکردم، دیدم که یک سندی تو سند شیخ صدوق هست، شیخ صدوق از یه بند خدایی المحمودی نامی بدر ابن چیچی المحمود بدر المحمودی نقل میکنه، برای خیلی بی سابقه بود نقل شیخ صدوق از اون. بعد متوجه شدم داستان چیه، از دلائل امامه مرحوم صاحب دلائل نقل کرده. عرض کنم خدمت شما این اصلش مال بهاره، مرحوم مجلسی در بهار، اون ابو جعفر محمد ابن علی در دلائل الامامه بوده، ابو جعفر محمد ابن علی رو خیال کرده شیخ صدوقه، در حالی که اون ابو جعفر محمد ابن علی شلمغانی بوده. ایشون رمز داره ابو جعفر محمد ابن علی رو، به خاطر اینکه تبدیل به رمز میکنه اسمها رو، به جاش نوشته شیخ صدوق، چون رمز ابو جعفر شیخ صدوق شیخ صدوقه. این همین اشتباه تو چیز هم تکرار شده، مستدرک هم تکرار شده، به دلیل همین که مستقیم به اون منبع اصلی مراجعه نکرده، به بهار مراجعه کرده بوده، در بهار اون ابو جعفر محمد ابن علی و شیخ صدوق تبدیل کرده، این شیخ صدوق هم این اشتباه هم تو اونها منتقل شده. گاهی قد الان متوجه میشن که به اصطلاح اخذ به توسط شده، از این حاشیه ها گرفته شده، مثلا تو حاشیه غلط چاپی هست، این غلط چاپی تو فلان کتاب هم منتقل میشه، غلط چاپی تو فلان کتاب هم که منتقل میشه تو پیدا میشه از اون پاورقیه برشته که الله که خود آقای سیستانی تو هم قاعده لازر و لازرار یه جایی من یه غلط چاپی هست که مشخص هست که با توجه به این غلط چاپی بعضی مطالب رو از حاشیه تهذیب برداشته، خودش مستقیم حالا میگم تتبع نشده. گاهی اوقات از همین اشتباهاتی که صورت میگیره آدم میفهمه که این اخذ به توسط ها رخ داده. نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این کلیت بحث این هست که ما در مورد تهذیب نمیتوانیم بگیم که هر کسی که اول سند هست، خب اب نداره، صاحب کتابه، من شیخم تو مشیخه گفته که من به کسی که صاحب کتاب هست سند رو آغاز میکنم، صاحب کتابی که ازش اخذ کردم، ولی اخذی که من از او کردم آیا خودم مستقیم مراجعه کردم یا به اعتبار نقل دیگران و استظهاری که از نقل دیگران کردن، ما میخواییم بگیم این دومی احیانا هست. خب در مورد این احمد ابن محمد ابن خالد، از مواردی که اخذ با واسطه رخ داده، گفتیم آقای سیستانی بنابراین تقریراتشون یک استظهار کردن که جاهایی که از برقی با احمد ابن ابی عبدالله یاد شده از کتاب احمد ابن ابی عبدالله اخذ شده، جاهایی که احمد ابن محمد ابن خالد تعبیر شده از کافی اخذ شده. ایشون یه سری شواهد میاره، من به اون شواهدش الان کار ندارم، تو مقاله مفصل بهش پرداختم، یه تیکش الان میخوام به این بحث تأثیر داره عرض کنم. یکی از استدلالات آقای سیستانی اینه، ایشون میگه شاهد بر این تفکیک اینه که تمام موارد احمد ابن محمد ابن خالد که در اول اسناد تهذیب واقع، همه این موارد در کافی آمده، ولی در مواردی که احمد ابن ابی عبدالله در آغاز اسناد تهذیب واقع شده بعضیش تو کافی هست بعضیش تو کافی نیست. اینه که تمام موارد در تهذیب احمد محمد ابن خالد در کافی هست، این نشانگر اینه که تصادفی نمیشه که همه این موارد باشه ولی اون یکی این چنین شکلی نباشه، این نشانگر این هست که احمد ابن محمد ابن خالد اینها را از کافی گرفته، احمد ابن ابی عبدالله را از کافی نگرفته. ما اونجا تو مقاله گفتیم این مطلب نصفش درسته، اینکه موارد احمد ابن محمد ابن خالد از کافی گرفته شده اینش درسته، این تصادف نمیتونه باشه که همه موارد احمد محمد ابن خالد در کافی باشه، ولی احمد ابن ابی عبدالله ها اینا مستقیم از کتاب گرفته شده باشه اینه نه دیگه با این استدلال نمیشه اثبات کرد. ممکنه مرحوم شیخ صدوق شیخ طوسی تعبیر معنوسش از برقی احمد ابن ابی عبدالله باشه، ایشون اگر میخواد از کتاب برقی اخذ بکنه احمد ابن ابی عبدالله تعبیر میکنه، چون این تعبیر معنوسه باش، تو اون دوره با تعبیر احمد ابن ابی عبدالله اینو معنوس بودن از برقی یاد کنن، یا مثلا حتی رو نفخه ای که از کتاب محاسن برقی بوده احمد ابن ابی عبدالله نوشته شده بوده، هر وقت کتاب برداشته اسم احمد ابن ابی عبدالله جلوی چشمش می اومده احمد ابن ابی عبدالله رو می نوشته. ولی ممکنه بعضی موارد احمد ابن ابی عبدالله ها هم از کافی اخذ شده باشه، چون مرحوم کلینی بعضی وقتا از برقی احمد محمد ابن خالد تعبیر میکنه بعضی وقتا احمد ابن ابی عبدالله، هر جایی که احمد محمد ابن خالد مرحوم کلینی تعبیر کرده باشه شیخ طوسی وقتی از کافی عکس میکنه احمد محمد ابن خالد میگه، هر جا احمد ابن ابی عبدالله احمد ابن ابی عبدالله میگه. یعنی این که تمام مواردی که از کتاب برقی اخذ کرده احمد ابن ابی عبدالله هست شاهدی ما نداریم، ممکنه بعضی از مواردش از کتاب کافی باشه، چون در کافی احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کرده بوده اینجا هم ایشون احمد ابن ابی عبدالله تعبیر کرده، که خارجن هم همینجوره، یعنی بعضی مواردی که شواهد نشون میده که از کافی گرفته شده احمد ابن ابی عبدالله با اون مقایسه ترتیبی که عرض کردم. در خصوص روایت ما نحن فی، چون دو تا روایت فقط پشت سر هم هست، اگر تنها این روایت رو بخوایم نگاه کنیم نمیشه به تنهایی استظهار کرد که حتما از کافی گرفته شده، این یه روایت تنها کافی نیست، ولی این نکته که تمام با اون استدلالی که عرض کردم آقای سیستانی اشاره میکنن که مواردی که احمد ابن محمد ابن خالد هست از کافی گرفته شده اون رو ذمیمه بکنید، اون خودش کافی هست برای اینکه ما بگیم این از کافی گرفته شده، به علاوه که اینکه قبلش هم روایت کافی هست اون هم تایید میکنه که این روایت از کافی گرفته شده. بنابراین این روایت سمانت ابن جندبی که در کافی بود این به همین شکل منتقل شده به تهذیب و نقل چیزی نیست، نقل تهذیب نقل جداگانه‌ای
نسخه کافی
نسخه ای از کافی این تلقی میشه. حالا این که اینا بعدن آقای سیستانی به تناسب این که این دوتا اگر از یک مصدر باشن یا دو مصدر باشن چه فوایدی داره، در بعضی بحثای آینده به این تفریع میکنه که در مثلا نحوه اطمینان بخش بودن که انسان بخواد اطمینان بده، ترجیح یک نقل بر نقل دیگه، امثال اینها، اینها این استقلال مصادر و وحدت مصادر، اینها مؤثر هست در این بحث. خب بگذاریم. نقل دیگری که زراره، ابن بکیر از زراره نقل میکنه و داستان سماره رو نقل کرده، در فقیه وارد شده. عبارت این هست که من حالا فکر به کتاب آقای سیستانی میخونم. روى ابن بكير عن زراره عن ابي جعفر عليه السلام قال ان سمره بن جندب كان له ازغ في حائط رجل من الانصار وكان منزل الانصاري فيه الطريق الى الحائط فكان ياتي فيدخل علي ولا يستاذن فقال انك تجيء وتدخل ونحن نك في حال نكره ترانا علي فإذا جئت فاستأذن حتی نتحرس. خب ادامه روایت رو هم حالا من بعد میخونم، ولی ببینید همین یه تیکه رو با تیکه مشابهش تو اون روایت که مقایسه بکنید، ببینید یک سری نکات فرعی توی این روایت فقیه ذکر شده که اون نکات فرعی نه نکات اصلی تو روایت کافی نیومده. روایت کافی این بود ان سمره بن جندب کان له ابغ فی حائط رجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان و کان یمر رو به الى نخلته ولا یستعزن. تا اینجاش خیلی تفاوت چیزی نداره، نقل به معنای هم دیگه هست. ولی بعد میگه فکلمه الانصاری ان یستأذن اذا جاء، باش گفتگو کرد که وقتی وارد میشی اجازه بگیر، یا الله بگو به قول امروزی ها. این که چه گفتگویی بین چیزی رو گفته و چه نکته‌ای رو گفته، این رو باز نکرده. خب این مهم نیست چی گفته. تو نقل فقیه این هست که میگه تو زمانی میایی که زنان نامحرم هستن، توضیح داده، اینو باز کرده. وقتی میاد اجازه بگیر تا زن بچه ما برن یه گوشه‌ای که دیده نشن امثال اینها، حتی نتحرس ثم نعزل لک. اول بعد زن بچه ما میرن یه جایی قایم میشن و بعد تو وارد ثم نعزل لک و تدخل. بعد تو قال لا افعل هو مالی ادخل علی ولا استعزن. این میگه فعبا سموره، کل گفتگو و چیزهاش باش ازش خواهش کرد که تو اجازه بگیر، اونم قبول نکرد. همون صحبت مفصل رو در یک عبارت فشرده یه خطی خلاصش کرده. حالا فرق کنید، اجازه هیچ صحبت نکنید تا من نتیجه گیری میخوام بکنم. بعد میگه که فعتل انصاری رسول، نقل کافی این هست، فلان ما تعبا جا الانصاری رسول الله فشکا الهی و خبر و خبر فعرسل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خبر و بقول انصاری و ما شکا و قال این حرد تدخول فستعزم و عبا. این هست فعت الانصار رسول الله صلی الله علیه و فشک و علیه و اخبر و فبعث الى سمونه فجا فقال استعزن علیه فعباکی، اینا تفاوتی نداره. و قال له مثل ما قال الانصاری فعرض علیه رسول الله که چیز انگشتر یا منهو به سمن. بعد ادامه شده فلما عبا صابمه حتی بلغ منبهی من السمن ماشاءالله فعبا انگبی. این هم همینه، فعض رسول الله علیه این یشتری منو به ثمن فعبا علی و جعل یزید و فیعبا ان یبیعه. خب این همین عبارتاش هست که بعدش هم میگه که قال لک ازغن فی الجنه فعبا ان یقبل ذلک یقبل ذلک فعبا رسول الله صلی الله علیه و آله الانصاری ان یغل النخله به اصطلاح فیلغی ها علی و قال لاز در بلازرار تو نقل قال رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الانصاری ذهب فقله ها ورم به هایلی فانه لا ضرر ولا ضرار. این دو تا نقل تقریبا یک جوره، فقط یه تیکه کوچکی از این وسط که گفتگوی اون انصاری با سمرر بوده تو نقل تهذیب باستر شده، مفصلتر شده. بقیه نقل همون نقله، یک تفاوت نقل معناست، تفاوتای جدی اونچنانی نداره. حالا یه نقل ابن مسکان هست، این دوتا نقل تقریبا یه مثل هم هست، یه تفاوت جدی نداره. یه نقل دیگری از زراره ابن مسکان کرده، این نقل اگه نگاه کنید یه مقداری بازتر باز شده، یعنی یه قدری مفصلتر هست از جهاتی شبیه نقله. اون تکهی که در فقیه توضیح اضافه داره تو نقل کافی هم هست. حالا نقل ابن مسکان رو من میخونم. ان سمره ابن جندر کان له افق و کان طریق و له فی جوف من زرج و مهل انصار فکان یجیب ادخل الافقه به غیر اذن من انصاری فقال له الانصاری یا زم سمره لا تضال تفاجعنا على حال لا نهر با ان تفاجعنا علیها فاذا دخلت فاستاذن. این هم تیکه اضافی است که فقال لا استاذن فی طریقی و هو طریق الى عزقی. این تیکه این چیزش رو اونجا نداره، اونم داره البته، خب مالی ادخل علی ولا استاذ، ولی یه قدری تعبیراش فرق داره. قال فشکل انصاری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرض رسول الله فعطاه و اون گفت عبارت اون رو پیغمبر گفت و که اینا به جای تو این نقل ابن مسکان این عبارت انصاری رو هم داره، میگه انصاری اونجا میگه اخبر الخبر، اینجا میگه نه انصاری میگه تو وارد میشی اجازه نمیگیری، تو اجازه بگیر امثال اینها نقل ها رو. بعد میگه پیغمبر گفتش که فرمودن که شما من یه دونه عزق در فلان مکان بهت میدم اینو به این واگذار. گفت نه دو تا عزق، نه سه تا عزق، حتی فلم یدل یدید و حتی بلغ عشرت اعضا. فقال الله قال فلکه عشتتون فی مکان کذا و کذا فعبا. گفت یک خلن ولکه مکانو از گون فی الجنه. قال لا ارید، که پیغمبر دیگه از بهش راضی نشد، دیگه کسی که دیگه بهش راضی نمیشه باید تیزش کنده شه، ریشش کنده شه. عرض کنم خدمت شما، ببینید اون فقط میگفت ساومه هو، ساومه یعنی همین نه ساومه گفتگوهای چیزیه، این مقدماتی میگه قیمت میاره بالا قیمتی بره مزایده، چونه زدن امثال اینا. ولی اون چونه زدن رو توضیح داده که چجوری چونه زدن امثال اینا. همون نقل هست در نقل ابن مسکان بازتر شده در نقل ابن بکیر از زراره‌ای که در فقیه هست، کمی کمتر اون باز شدگیش وجود داره. در نقل که ابن بکیر از زراره در کافی هست اون یه مقدار باز فشرده تر شده. این سه تا نقل رو که کنار هم میگذاریم کاملا مشخص هست که هی فشرده سازی شده، یعنی اون نقل‌ها شاخ و برگ‌های نقلی که چندان دخالتی در اصل مطلب نداره اونو تو این کامپیوتر زیپ کردن بعضی برنامه‌ها رو اصطلاح فشرده سازی و امثال اینها انجام شده و امثال اینها این شکلیه. خب یه نقل دیگه حسن صیقل داره، حالا اون بحث نقل حسن صیقل رو بعداً در موردش عرض میکنم. ببینید تفاوت‌های این نقل‌ها بیشتر در این هست که اون نقل اصلی رو در بعض نقل‌ها آمدن خلاصه کردن، تلخیص کردن. ما اگر ممکن بود خودمون، حالا وقت گذاشته من فردا این توضیحی میخوام در مورد مطلبی که میخوام بگم فردا عرض میکنم. الله 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 الله
طریق مسلمی معمولاً به اون آدم بوده و این در مورد شیخ صدوق هم برقراره یا نه؟
اونم همینجوره. البته من در مورد شیخ طوسی تحضیب از اول تا آخر این کار رو کردم و بعد تو برگز کامپیوتری بود این کار ما، یکی از رفقا کل این مجموعه رو از یاد داشته من